خانوادهش هیچ موقع برای بودن صدای اون و برای دادخواهی هیچ موقع در خانه نمیشینن و قطعا بلند میشن و فریاد میزنن.
مائده سلطانی بود در آلمان، از کشته شدن علی دهقان میگفت، دایی حدوداً 55 سالش در جنوب تهران.
شما می توانید برنامه ها و پوشش خبری رادیو فردا رو از طریق موج کوتاه رادیویی SW دنبال کنید. از ساعت 9 صبح تا 11:30 دقیقه 15430 کیلوهرتز. از ساعت 9 صبح تا 17:30 دقیقه 15615 کیلوهرتز. از ساعت 11:30 تا 15:30 دقیقه فرکانس 15110. از ساعت 15:30 تا 18:30 فرکانس 15310 کیلوهرتز. از ساعت 17:30 تا 30 دقیقه بامداد فرکانس 7500 کیلوهرتز. و از ساعت 18:30 تا 20:30 دقیقه فرکانس 13755. به یاد داشته باشید فرکانس ها ممکن است به روز رسانی شوند. اگر روی یک موج صدا ضعیف بود، موج های دیگر رو امتحان کنید. به دوستان خود بگویید.
همچنان شنونده برنامه ویژه رادیو فردا هستید. رئیس جمهور آمریکا بامداد امروز به کشورهای جهان هشدار داد که از این لحظه به بعد اگر با جمهوری اسلامی ایران داد و ستد تجاری داشته باشند، مشمول تعرفه معادل 25% بر هر گونه تجارت و معامله‌ای خواهند شد که این کشورها با آمریکا خواهند داشت. دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال افزود که این دستور قطعی و نهایی است. رئیس جمهور آمریکا در دو هفته اخیر و همزمان با اعتراضات سراسری در ایران به رهبران جمهوری اسلامی بارها هشدار داده بود که اگر معترضان را بکشند، ایالات متحده به کمک مردم ایران خواهد شتافت. در حالی که گزارش‌های رسانه‌ها حاکی از ارزیابی گزینه‌های نظامی و غیر نظامی از سوی واشنگتن برای برخورد با جمهوری اسلامی در ارتباط با سرکوب اعتراضات، وضع تعرفه‌های جدید می‌تواند اولین اقدام ایالات متحده در این زمینه باشه و تجارت رو برای جمهوری اسلامی سخت‌تر بکنه. در این حال سخنگوی کاخ سفید روز گذشته گفت اگرچه حملات هوایی یکی از گزینه‌های متعددی است که در اختیار آقای ترامپ قرار داره، اما دیپلماسی به گفته کارولین لویت همیشه اولین گزینه برای رئیس جمهوره. پیش از اقدام اخیر آقای ترامپ، همکارم هومن عسکری گفتگوی داشته با حمید رضا عزیزی، تحلیلگر روابط بین الملل در آلمان، و نخست از او پرسیده که گفته‌های اخیر رئیس جمهور آمریکا رو در شرایط کنونی چطور میشه تفسیر کرد.
باید اول به این نکته توجه داشت که بار اولی نیست که آقای ترامپ صحبت از تمایل رهبران ایران به مذاکره میکنه و در طرف مقابل، همونجور که مثلا در صحبت‌های آقای راخشی دیدیم امروز، بار اولی هم نیستش که طرف ایرانی از باز بودن کانال‌های مذاکراتی و آماده بودن برای مذاکره بر اساس حالا چیزی که خودشون به عنوان اصول برابری و انصاف در مذاکره میدونن صحبت میکنن. منتها چیزی که باعث میشه که بشه یک خورده شاید این بار صحبت‌ها رو جدی‌تر گرفت، طبیعتاً فضایی هست که در داخل ایران وجود داره، اعتراضات، سرکوب‌های گسترده، کشتارهای گسترده و وعده‌ای که آقای ترامپ داده درباره این که به کمک معترضین خواهد آمد. لذا دو تا سناریو رو حداقل میشه اینجا در نظر گرفت. یا اینکه آقای ترامپ مثل همون رویکردی که در دوره قبل از جنگ 12 روزه در پیش گرفته بود، یک سیاست ابهامی رو مد نظر داره تا از یک طرف بشه واسطه‌شون دادن و از طرف دیگه با آماده‌سازی اقدام نظامی در نهایت شکل غافلگیرانه زمینه یک اقدام نظامی رو علیه ایران فراهم بکنه، یا اینکه سناریوی دوم میتونه این باشه که اساساً تهدیدات مداخله نظامی و حمله نظامی در این مدت تلاشی بوده از جانب آقای ترامپ برای اینکه به یک نوع فضای بهتری برای مذاکره برسه، از این جهت که یک تهدید معتبری روی میز بگذاره که رهبران ایران ناچار بشن مصالحه هایی که مد نظر آقای ترامپ هست رو در واقع بپذیرن. این دو تا سناریو به نظر من الان میشه ازش صحبت کرد.
شما اشاره کردید به گفته های عباس عراقچی وزیر خارجه ایران که گفته که ایران خواهان جنگ نیست اما برای جنگ آمادگی داره، و اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه که گفته که کانال ارتباطی با آمریکا بازه. اما در همین حال ما در روزهای اخیر شاهد بودیم که در مجلس شورای اسلامی علیه آمریکا شعار سر داده شد، و همین امروز هم محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی خطاب به دونالد ترامپ گفته که بیا تا ببینی همه امکانات شما در منطقه نابود می‌شوند، یعنی علنا تهدید کرده و هشدار داده. چه چطور میشه این دو موضع رو در کنار هم تحلیل کرد؟
خب طبیعتاً در سمت جمهوری اسلامی هم تلاش این هستش که از خودشون تا جایی که ممکن هست موضع ضعف نشون ندن. یعنی اگر ما این رو فرض بگیریم که جمهوری اسلامی خواهان مذاکره هست و حتی خواهان مصالحه هست با ترامپ، ابتداءً تلاششون طبیعتاً این خواهد بود که تا جایی که میتونن سرکوب رو گسترش بدن که فضا رو در داخل تحت کنترل بگیرن و بعد وارد مذاکره بشن تا به زعم خودشون این ابزاری که در اختیار ترامپ و ایالات متحده هست رو تا حد امکان کاهش بدن. و از طرف دیگه این پیغام‌هایی که ارسال میشه از جانب افرادی مثل قالیباف یا مثلا اون بیانیه‌ای که شورای دفاع منتشر کرده بود چند روز پیش، از احتمال اقدام پیشدستانه صحبت کرده بود و امثال هم، میخواد که این سیگنال رو بفرسته که خب ما دستمون بسته هم نیست، اگر که شما به جای گفتگو تصمیم به اقدام نظامی بگیرید ما هم میتونیم که پاسخ بدیم. لذا الان چیزی که از هر دو طرف میاد رو فعلا باید در چارچوب اصطلاحا سیگنالینگ تفسیر بکنیم، یعنی اینکه میخوان که موضع خودشون رو بهتر از چیزی که شاید واقعا باشه نشون بدن و سعی بکنن که طرف مقابل رو حالا به یک توافقی یا مصالحه‌ای با شروطی که مد نظرش خودشون هست سوق بدن. لذا در این قالب باید تفسیر کرد صحبت‌های قالیباف با ترامپ. و یه نکته هم باید بهش توجه داشت، ببینید در هر صورت حتی اگر که توافق صورت بگیره، جمهوری اسلامی این توافق رو در این شرایط به خصوص برای بقای خودش انجام میده. جمهوری اسلامی قرار نیست که تغییر بکنه در نتیجه یک توافق. لذا این هم یک معمایی هست در پیش روی طبیعتاً وای ترامپ که چیزی که میخواد آیا تغییر رفتار جمهوری اسلامی در یک حوزه خاص، مثلا در حوزه هسته‌ای یا شاید منطقه‌ای هست، یا اینکه تغییر نظام هست. لذا این رو هم باید بهش توجه داشت در این چارچوب.
در روزهای اخیر ما شاهد بودیم که بسیاری از رهبران جهان در حمایت از اعتراض‌های سراسری روزهای اخیر بیانیه صادر کردند، خشونت علیه معترضان را محکوم کردند. این وضعیت چه تأثیری بر جایگاه بین‌المللی حکومت ایران خواهد داشت؟
خب من با توجه به تمام این موضع‌گیری‌ها و این شرایط فکر می‌کنم که شرایط الان برای جمهوری اسلامی به لحاظ بین‌المللی حتی از وضعیتی که بعد از جنبش زن زندگی آزادی براشون اتفاق افتاد هم وخیم‌تر باشه. الان در کشورهای مختلف، مثلا آخر موردش در بریتانیا امروز دیدیم به صورت جدی داره موضوع تروریستی اعلام کردن و سپاه پاسداران داره مطرح میشه و با این سطح سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی کاری کرد که هزینه هر نوع تعامل دیپلماتیک رو افزایش بده. از زمانی که آقای رئیسی در اون سانحه کشته شد و آقای پزشکیان روی کار اومد، جمهوری اسلامی تلاش داشت که تصویر یک حکومت معتدلتر و مصالحه جوتر رو از خودش نشون بده، چه در عرصه داخلی چه در عرصه خارجی. این محدودیت هایی که مثلا به وجود آمده بود رو به تهدید خارجی نسبت میدادن، به جنگ نسبت میدادن. ولی خب الان با توجه به چیزی که ما الان در وضعیت قطع اینترنت میدونیم که کشتارها به نظر میرسه که در تاریخ بعد از انقلاب اسلامی بی سابقه بوده، خب این رو دیگه با هیچ ادعای مصالحه یا اصلاح طلبی طبیعتا نمیشه که رفع و رجوعش کرد. و به همین خاطر هرچند ممکن هست که آقای ترامپ در چارچوب روی کرده پراگماتیست خودش و در قالب اون سناریوی دومی که عرض کردم بخواد که به توافق برسه، اما این در عرصه گسترده تر بین المللی فکر نمی کنم چیزی از انزوایی که جمهوری اسلامی خودش برای خودش خریده رو کم بکنه.
ارزیابی حمیدرضا عزیزی رو میشنیدی، تحلیلگر روابط بین الملل در آلمان. در آلمان صدر اعظم آلمان توسط جمهوری اسلامی به خشونت برای باقی ماندن در قدرت رو نشانه پایان کار جمهوری اسلامی توصیف کرده. فریدریش مرتز که به هند سفر کرده امروز در جمع خبرنگاران گفت وقتی یک رژیم فقط از طریق خشونت قادر به باقی ماندن در قدرت، عملاً به گفته آقای مرتز کارش تمام است. او با اشاره به اعتراضات ایران اضافه کرده که حدس میزنم که ما در حال حاضر شاهد روزها و هفته های پایانی این رژیم هستیم. آقای مرتز در این حال جمهوری اسلامی رو فاقد مشروعیت ناشی از انتخابات مردمی دونسته و ابراز امیدواری کرده که راهی برای پایان دادن به این درگیری به صورت مسالمت‌آمیز وجود داشته باشه. وزیر خارجه آلمان هم با انتقاد شدید از عملکرد خشونت‌آمیز جمهوری اسلامی در قبال دور تازه اعتراضات در ایران گفته که حاکمیت تهران مشروعیت خود رو در میان مردم از دست داده و علیه شهروندانش دست به نقض جدی هنجارهای بشر دوستانه زده. وزیر خارجه آلمان در ساعت‌های پیش گفتگوی تلفنی هم با وزیر خارجه آمریکا مارکو روبیو داشته. درباره واکنش‌هایی که در عرصه بین‌الملل به آنچه که در ایران می‌گذره و سرکوب معترضان مطرح هست بیشتر بشنویم در گزارش حمید فاطمی.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در تازه‌ترین اظهاراتش در هواپیمای مخصوص ریاست جمهوری با اشاره به گزارش‌های هولناک از کشته شدن معترضان، مقامات ایران را افراد خشن نامید که با زور حکومت می‌کنند. They rule through violence. But we're looking at it very seriously. The military is looking at it and we're looking at some very strong options. آقای ترامپ تأکید کرد که ارتش ایالات متحده در حال بررسی اوضاع است و واشنگتن گزینه‌های بسیار قاطعی مد نظر دارد. او با بیان اینکه گزارش‌های ساعت به ساعت از ایران دریافت می‌کند، تصریح کرد که به زودی تصمیم نهایی خود را در این باره خواهد گرفت. اما در سوی دیگر آنکارا رویکردی متفاوت را در پیش گرفته است. اومن چلیک، سخنگوی حزب حاکم عدالت و توسعه، روز دوشنبه هشدار داد که هر گونه مداخله خارجی در تحولات داخلی ایران نه تنها کمکی نخواهد کرد، بلکه منجر به تشدید بحران‌ها در این کشور و کل منطقه خواهد شد. عمر چلیک پس از نشست حزب عدالت و توسعه اعلام کرد که اگرچه ترکیه عضو ناتو است و به وجود برخی مشکلات در ایران واقف است، اما به هیچ وجه خواهان ایجاد هرج و مرج در این کشور همسایه نیست. پیش از اون از هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه ضمن اشاره به اینکه اعتراضات ایران ریشه در مشکلات ساختاری دارد، هشدار داد که این وضعیت ممکن است مورد بهره برداری و دستکاری رقبای خارجی ایران قرار گیرد. آنکارا در این میان خواستار انجام مذاکرات مستقیم میان واشنگتن و تهران برای حل و فصل بحران شده است. از سوی دیگر روبرتا متسولا رئیس پارلمان اروپا در اقدامی بی سابقه با اعلام ممنوعیت ورود تمامی دیپلمات‌ها و نمایندگان جمهوری اسلامی به ساختمان‌های پارلمان تأکید کرد که روال عادی روابط به پایان رسیده است. متسولا با مخاطب قرار دادن نسل جدید ایران گفت: شما کرامت و آزادی می‌خواهید و این در سال 2026 خواسته زیادی نیست. او رژیمی را که اینترنت را قطع می کند حکومتی ترسیده از مردم خود توصیف کرد. ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه نیز روز دوشنبه سرکوب خشونتبار شهروندان توسط حکومت جمهوری اسلامی را محکوم کرد. ایمانوئل مکرون در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: احترام به آزادی‌های بنیادین یک الزام جهان شمول است و ما در کنار کسانی می ایستیم که از آنها دفاع می کنند. ایوت کوپر وزیر خارجه بریتانیا در تماسی با عباس عراقچی همتای ایرانیش خواستار توقف فوری سرکوب خشونتبار معترضان در ایران شد. خانم کوپر با اشاره به تماس تلفنیش با عباس عراقچی نوشت: مستقیما به او گفتم که دولت ایران باید بدون فوت وقت به خشونت‌ها پایان دهد، آزادی و حقوق اولیه شهروندان را به آنها بازگرداند و امنیت و سلامت شهروندان بریتانیا در ایران را هم تضمین کند. همزمان فردریش مرس، صدر اعظم آلمان که سرگرم دیدار از هند است، سرکوب ها را نشانه ضعف حکومت خواند و وزارت خارجه این کشور از تلاش برای ایجاد اجماع در اتحادیه اروپا به منظور تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران خبر داد. در شمال اروپا مسعود قرهخانی رئیس ایرانی نروژی پارلمان نروژ در پیام خطاب به جوانان و مردم ایران چنین گفت:
دوست دارم به جوانان ایران بگم که فراموش نکنید هر چقدر یک رژیم سرکوب باشه، همیشه قدرت اصلی دست مردمه، آینده همیشه دست جوانانه. امید دارم که امسال سالی باشه که مردم ایران، جوانان ایران که جوانیشونو از دست دادن، به اون دموکراسی آزادی برسن.
اما در بعد حقوق بشری، آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل از خشونت مفرط علیه معترضان ابراز وحشت کرد و خواستار بازگرداندن اینترنت شد، ابزاری که به گزارش نت بلاکس وارد چهارمین روز از خاموشی کامل خود شده است. نخست وزیران سوئد، ایتالیا و ژاپن نیز همصدا با فرماندار کالیفرنیا خواستار توقف فوری اعدام‌ها و احترام به حق سرنوشت مردم ایران شدند. اما صدای این اعتراضات در خیابان‌های لندن نیز تنین انداز شد. نایجل فرج، نماینده پارلمان بریتانیا، با انتشار ویدئویی در شبکه ایکس از حضورش در جمع تظاهرکنندگان مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران، معترضان را مبارزان راه آزادی خواند. نایجل فرج خطاب به جمعیت گفت: شما باید باور داشته باشید که این همان لحظه موعود است، لحظه‌ای که بهای گزاف برای آن پرداخت شده، اما پیروزی در دسترس است. و سرانجام هانا نویمن رئیس هیئت روابط با ایران در پارلمان اروپا خاطر نشان کرد حکومتی که به روی مردم خود شلیک می کند و همزمان از شبه نظامیان خارجی برای سرکوب کمک می گیرد آینده‌ای نخواهد داشت.
از حمید فاطمی می شنیدید درباره واکنش هایی که به تحولات در ایران و کشته شدن معترضان در جامعه بین المللی مطرح است.
ویدیوها، عکس ها و پیام های خود را از طریق واتساپ برای ما بفرستید. این شماره ماست. 20420-72-59-70000.
همچنین @فرداگرام در تلگرام شناسه تماس با رادیو فرداست که میتونید با اون تماس بگیرید، یا اینکه از طریق تلفن شماره پیامگیر رادیو فردا رو براتون میگم: 20420-2211-2212. 20420-2211-2212 شماره پیامگیر رادیو فرداست. گزارش شهروند خبرنگاران و شاهدان عینی در برخی نقاط ایران حاکی از شلیک نیروهای حکومت با سلاح گرم و استفاده از گلوله جنگی در برابر معترضان بوده. پروفسور امیر مبارز پرستا، پزشکی که معالجه چشمان برخی از آسیب دیدگان خشونت‌های حکومتی اعتراض‌های 1401 رو بر عهده داشته، در گفتگو با رادیو فردا با اشاره به اخلاق پزشکی از وضعیت کنونی به نقل از همکارانش در ایران میگه و توصیه‌های پزشکی به معترضان و خانواده‌های اونها داره. همکارم محمد زرقامی با پروفسور پرستا گفتگو کرده.
یه مقدار آرایش این بار متفاوته با دفعه قبل، یعنی باید گفتش که هدف بیشتر اینی که به هدشوت باشه، یعنی واقعا به خود سر بزنن. البته مسئله چشم هنوز مطرحه، ولی تا اونجایی که گزارش هایی که ما از همکاران از ایران، تهران به خصوص و مشهد دریافت کردیم از مراکز دانشگاهی، ما تا حالا کیس پینتبال نداشتیم و ساچمید بوده و گلوله‌های جنگی، و این مسئله گلوله‌های جنگی مسئله جدیده. ما به یک فاز جدید داریم وارد میشیم، به خاطر اینکه هدف اصابت گلوله جنگی همشه دیگه جراحت نیست بلکه فوت طرفه، و متاسفانه در بسیاری از موارد جراحت اینقدر شدید بوده که در بیمارستان هم متاسفانه کاری برای احیا نتونسته انجام بشه. ویدئوهایی به دستمون میرسه که واقعا صحنه های وحشتناکی درش میبینیم که واقعا خود تصویر نشون میده که با یک نگاه پزشکی احیای جان ممکن نیست. و علتش اینه که یه مقدار آرایشی که استفاده میکنه رژیم و سرکوب کنندگان متفاوت شده، مقداری از افراد رو به صورت نفوذی داخل خود دسته اعتراضگران میفرستند و اونجا سعی میکنن که مردم رو پخش کنن یا مناطق دیگه بدن، حتی از تو خود تظاهرات، یعنی بین مردم شلیک میکنن. به غیر از این
فقط من یک نکته ای به نظرم اومد که مایلم باهاتون در میون بذارم، چون برخی از شاهدان عینی صحبت از این میکنن که افرادی که در اعتراضها شرکت داشتن مجروح شدن یا جراحتی برداشتن، اینها خانواده ها پرهیز میکنن از اینکه به مراکز درمانی انتقالشون بدن از بیم اینکه نیروهای حکومتی اونها رو حالا به نوعی از اون مراکز خارج کنند، حالا اصطلاحی که به کار میره رو بودن هست. و در این شرایط خب مراکز پزشکی اصولا و درمانی اصولا یک مسئولیتی دارن. همین چند وقت پیش هم بود که در ایلام شاهد حضور نیروهای امنیتی بودیم و وزیر بهداشت دولت مسعود پزشکیان هم واکنش نشون داد و قرار شد اون مسئله رو بررسی کنن. اینجا چه چیزی حکم میکنه؟ یعنی واقعا کادر درمان میتونن ممانعت کنن؟ چه ابزاری دارن؟ و از طرف دیگه خب بحث اخلاق حرفه‌ای و پزشکی هم هست. همه اینها رو که کنار هم بگذاریم، شما به عنوان یک پزشکی که به هر حال کمک هم کردید به افرادی که آسیب دیدند از اعتراض‌های 1401، چه توصیه‌ای میکنید؟ چه کاری میشه کرد؟
ببینید، یک نگاه باید ببینیم از طرف کادر درمان، که کادر درمان ما سیاست کاریش یا به اصطلاح اخلاق کاریش نسبت به 1401 فرق نکرده، همونه. و هر کسی وارد بیمارستان بشه احتیاج به کمک داره، اونها نمیپرسن که جراحت از کجاست، چی شده و بیا عقیده سیاسی شما چیه و غیره، باید کمک کنن. و این رو واقعا شاهدیم بودیم که تا اونجا که ممکن بوده حداقل در مراکز دانشگاهی اتفاق افتاده و مسئولیت رو هم تا حدی که بتونن کار خودشون انجام بدن داشتن. اما اینکه واقعا در این دوره زمان که واقعا دولت نشون داره میده، جمهوری اسلامی داره نشون میده که دیگه به هیچ چیز مدیر احترام نمیذاره و پشتش به دیواره و حتی کار کثیفی که واقعا حمله به مراکز درمانی رو که در حقوق بین‌الملل همچین چیزی مطرح نیست و به عنوان جنایت جنگی حساب میشه داره انجام میده، خب همه چیزی مقدار متفاوت میتونه باشه. ولی تا گزارش‌هایی که ما تا پنجشنبه شب به دستمون رسیده، مراکز فعال بودند و پذیرش داشتند و تا اونجایی که ممکن بوده سعی کردن بهترین کمک رو کادر درمانی به آسیب دیدگان برسانند. اما خب 100% در مراکز دیگه یا خارج از مراکز تهران یا شیراز یا مشهد ممکنه که تصویر تفاوت بکنه.
حالا شما توصیه میتونیم بکنیم به خانواده هایی که افرادی از اعضای خانوادهشون، حالا دوستانشون، اقوامشون، اینها آسیب میبینن در جریان این اعتراض ها، چه کار میتونن بکنن؟ حالا الان شما اشاره هم کردید که گلوله ها جنگیه، خب گلوله جنگی فکر کنم خیلی دشوارتر باشه روش درمانش.
صد درصد. به هر حال اینا جراحت هایی هستن که بدون کمک حرفه‌ای نمیشه کاری کرد، یعنی به هر حال این رو کاری نمیشه کرد. در خونه بخواد به حال پزشکان که بگن پزشک بیاد و پرستار بیاد، احتیاج به آرایش اتاق عمل داره، احتیاج به تیم جراحی داره و به هر حال باید به بیمارستان مراجعه کرد به خاطر امنیت. و اون شانس که داریم نسبت به زمان مربوطه، مخصوصا در مورد گلوله‌های جنگی زمان زیادی نداریم که بتونیم به مریضمون کمک کنیم. ولی از لحاظ امنیتی بهترین راه اینه که همراهی کنن، هرچقدر گروهی که همراه مریض هستن بیشتر هستن. حالا البته باید رعایت کرد، بیمارستان هم باید جانشون محدوده و ما نمیتونن بابت یه مریض 10 نفر رو قبول کنن، ولی باید کسی همراه مریض باشه که حتی فیلم بگیره و در دست داشته باشه که مریض رو تنها نذارن، تنها کسی اونجا با 1 نفر 2 نفر مراجعه نکنه، 2-3 نفر همراهشون باشن که این حالت امنیتی بیشتری به مریض بده که نتونن از اونجا به قول معروف بروباینش و به جای دیگه ببرنش.
دکتر پرستا بود در آلمان که همکارم محمد زرقامی با او گفتگو میکرد. در شرایطی که تنش میان ایالات متحده و ایران بار دیگه افزایش یافته و پیام های متناقضی از واشنگتن و تهران مخابره میشه، آینده این رابطه در حاله ای از ابهام قرار داره. آیا دو طرف به سمت مذاکره کنترل شده حرکت میکنند یا مجموعه از محاسبات غلط میتونه مسیر رو به سوی درگیری حتی محدود تغییر بده؟ در ادامه این برنامه در حدود 30 دقیقه پیش رو میزه گردی رو میشنوید با حضور کامبیز غفوری، تحلیلگر سیاسی در فنلاند و امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در آمریکا، که درباره گزینه‌های پیش روی این موضوع گفتگو میکنند. همکارم رویا کریمی مجد میزبان این میزه گرد بوده.
روابط ایالات متحده و جمهوری اسلامی بار دیگر در نقطه ایستاده که همزمان بوی مذاکره می‌دهد و سایه درگیری را هم با خود دارد. از واشنگتن پیام‌های دوگانه ای مخابره می‌شود، ترکیبی از تهدید، فشار و اشاره به گفتگو. در تهران نیز زبان رسمی میان آمادگی برای مذاکره و آمادگی برای مقابله در نوسان است. در میزگردی با حضور امید معماریان، تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا، و کامبیز غفوری، تحلیلگر سیاسی ساکن فنلاند، این پرسش محوری را مطرح کردم که کدام مسیر محتمل تر است؟ حرکت کنترل شده به سوی مذاکره یا لغزش تدریجی به سمت یک درگیری محدود که میتواند از کنترل خارج شود؟ آقای معماریان، آقای غفوری، خوش اومدید به این میزه گرد رادیو فردا. اگر موافق باشید اولین پرسش رو با شما مطرح کنم. آقای غفوری، ارزیابی شما از روابط این روزهای ایران و آمریکا چیست؟
ببینید، به نظرم مثل بسیاری از رفتارهای دیگر دونالد ترامپ که خب یکی از ویژگی‌های سیاست ورزیش اصولاً شگفت زده کردن مخاطب است، چه در سیاست داخلی چه در سیاست خارجی. یعنی ممکنه که امروز چیزی بگوید و فردا به راحتی چیز دیگری بگوید یا اونو عوض بکند. این باعث یک سردرگمی شده، یعنی اینکه خیلی از کسانی که حالا جدی گرفته بودن صحبت اولیه او رو که گفته بود locked and loaded، به معنی اینکه حالا دست ما روی ماشه است، بعد گفت اگر تظاهر کنندگان رو بکشند ما، دوباره گفت hit them hard، به سختی به اونها ضربه میزنیم، و بلافاصله بعدش در یک مصاحبه گفت که البته هنوز این کار نکردن، چند نفر زیر دست و پا یعنی با stampede کشته شدن. این یک سردرگمی طبیعتا ایجاد کرد تا آخرین صحبت‌های او که اشاره کرد به احتمال مذاکره، یعنی گفت که جمهوری اسلامی با پیشنهاد مذاکره آمده جلو. بنابراین شما ببینید چند سیگنال در عرض چند روز داده شده. اگر واقعا جمهوری اسلامی به خاطر بقای خودش، چون احتمال وجود داره، به خاطر بقای خودش رفته باشه طرف آمریکایی ها و بهشون پیشنهادی داده باشه که آمریکایی ها دوست داشتن بشنوند، آنگاه ممکنه که اون حمایتی که وعده داده بود دونالد ترامپ طبیعتاً انجام نده. و این میانه متاسفانه باید بگم که این سخنان، چه سخن دونالد ترامپ چه سخنانی از این دست، به هر حال یکی از عوامل تهییج مردم برای ماندن در خیابان بوده. ما هنوز الان چند روز است که خبر نداریم از داخل ایران. امیدوارم واقعا از ته قلب که این اخبار وحشتناکی که میشنویم صحت نداشته باشه، لااقل به این صورت نباشه، ولی با توجه به شناختی که از جمهوری اسلامی داریم هیچ بعید نیست که آمار وحشتناکی رو بعد از اینکه اینترنت وصل بشه به دستمون برسه که کشتند. متاسفانه
آیه معماریان، یه سوالی که در همین ابتدای ماجرا در واقع مطرح هست این هستش که آیا امروز ایران برای واشنگتن یک اولویت مستقله یا پرونده حاشیه‌ای در میان رقابت‌های بزرگتر جهانی؟ فکر می‌کنم این نگاه تا حد خیلی زیادی تحلیل‌های آینده ما رو هم روشن خواهد کرد.
دولت آمریکا با حکومت ایران یه مشکلاتی داره که مشکلات تاریخی هستن، حداقل در 14 گذشته به هر حال ادامه داشتن. معروف تریناش همین مسئله هسته ایران هست، برنامه هسته ایران هست، موضوع برنامه موشکی ایران هست، بحث گروه های نیابتی هست، رابطه با اسرائیل و به هر حال مواردی از این دست هست. اینا مسائل بسیار جدی هستن که یکیش که برنامه هسته ایران هست پارسال منجر به درگیری نظامی شد. تصور این که دولت آمریکا به لحاظ تاریخی در شرایطی هستش که به خاطر اینکه در یک کشوری تظاهرات میشه، مردم میان تو خیابون و علیه حکومتشون اعتراض میکنن و دولت آمریکا از سر خیردوستی و خیریه و نیت خوب و به هر حال امکاناتی که داره میخواد بهشون کمک کنه فقط به خاطر این دلیل، این تصور درستی نیست، با هیچ کدوم از نمونه های تاریخی آمریکا هم سازگار نیست. همین الان در منطقه‌ای که ما به سر می‌بریم، عبدالفتاح سیسی در مصر هستش. 60,000 زندانی سیاسی دارن. شرایط بسیار عجیب غریبی در مصر هستش از نظر آزادی بیان و آزادی اجتماع و اینها. ولی خب دولت آمریکا با عبدالفتاح سیسی رابطه خوبی داره. یا مثلا در سوریه میان یکی رو می‌ذارن که قبلا براش برای سرش قیمت تعیین کرده بودن، ولی خب الان چون منافع آمریکا رو می‌تونه که تضمین بکنه، باش دارن می‌بندن و به هر حال باش دارن کنار میان. مسئله این هستش که الان باید ما ببینیم که آیا تمام این مسائلی که آمریکا داره، شرط کنونی آمریکا رو در نقطه قرار می‌دهد که بخواهد برای حل مسئله خودش در حوزه‌های مختلف دیگه از شرایط کنونی در ایران اعتراضات استفاده کنه و بخواد که یک تصفیه حساب بکنه یا بخواد که مسیر رو عوض بکنه، معادله رو عوض بکنه، دولت ایران رو ضعیف‌تر بکنه و خلاصه از این مسئله استفاده کنه و بره به سمت این که مثلا یه حمله نظامی بکنه و با استفاده از اعتراضات مردمی در واقع اون تکلیف مسئولیتش هم روشن بکنه. خب این مسئله که آقای قفوری هم اشاره کردن وقتی که آقای ترامپ گفتش که دست ما رو ماش است، خب اول بسیار فکر کردن که خواهی ترامپ همین جوری حرفو زده. اگر این همین جوری بوده باشه یه تبعاتی داره، اگر که برنامه دولت آمریکا باشه بازم این تبعاتی داره. آقای ترامپ این حرف رو زد، همونطور که آقای غفوری گفتن ممکن استش که این حرف ممکن استش که من فکر می‌کنم که خیلی ها تشویق کرد که به خیابون‌ها برن. خب این تبعات داره، یعنی هر حرفی که زده میشه مسئولیت هم پشتش هست و گفتش که اگر مردم کشته بشن خب ما میایم از شما دفاع میکنیم. الان مردم کشته شدن، بنابراین آقای ترامپ در موقعیتی هستش که من به نظرم حمله‌ای که گفته شده آقای ترامپ اشاره کرده این فوری هست، این اتفاق میفته. خیلی به نظرم بعید خواهد بودش که هیچ اتفاقی نیفته در طی روزهای آینده و این اتفاق خواهد افتاد. این که آقای ترامپ اشاره کرد که مقامات رهبران ایران با من تماس گرفتن میخوام مذاکره کنم، به نظر من در واقع باز کردن یه دری بود برای رهبران ایران که ما این حمله رو انجام میدیم. یعنی واقعا همین اینا حدس و گمان هست، ولی من فکر میکنم که خیلی بعید میدونم که در طی ساعت گذشته اصلا مسیر وجود داشته باشه برای اینکه رهبران ایران تماس بگیرن با آقای ترامپ. ولی به نظرم گفتن این حرف میخواست دری رو باز بکنه، یعنی مدل آقای ترامپ اگه به روانشناسی آقای ترامپ توجه کنین، دری رو باز بکنه و بگه که این در باز هست ولی ما این حمله رو خواهیم کرد. خودش هم گفتش که ما این کارو قبل از اینکه بخوایم مذاکره کنیم این کارو خواهیم کرد و باید دید که حالا به هر حال ابعاد این حمله چی هست، هدف این حمله چی هست، قرار هست که چیکار بکنه، حکومت رو ضعیف بکنه یا فقط جلوگیری از سرکوب بکنه، آیا واقعا مذاکراتی در کار هست، آیا واقعا دولت ایران به دولت آمریکا مراجعه کرده، آیا قرار هست که اتفاقات دیگه بیفته. همه اینها واقعا در پرده از ابهام است، ولی ما اینو میدونیم که در کلیتش این هست که تمام اون مسائلی که آمریکا با ایران داره یک جوری بیفته، یعنی منطبق بشه، در کنار هم قرار بگیره با این مسئله اعتراضات و ببینیم که منافع آمریکا اقتضا میکنه که وارد چنین مداخله نظامی بشه یا نه، چون در خود آمریکا به هر حال خیلی شکاف زیادی وجود داره در خصوص اینکه حمله انجام بشه یا نه، با توجه به اینکه همین چند هفته پیش ما مسئله ونزوئلا داشتیم.
به این موضوعی که اشاره کردید آقای مموریان برمیگردیم، اما آقای قفوری، نشریه آمریکایی آکسیوس آقای باراک راویت خبرنگار این نشریه اعلام کرده که آقای عراقچی آخر هفته گذشته خودش با آقای بیتکاف تماس گرفته و خواستار ملاقات شده. به نظر شما این اقدامی که ایران داره انجام میده، یعنی از یک سو اعلام میشه که رابطه مستقیمی بین آقای بیتکاف و آقای عراقچی وجود داره، از سمت دیگه میبینیم که آقای قالیباف در سخنرانی خودش آمریکا رو تهدید به واکنش به حمله میکنه و حتی میگه ما حمله پیشدستانه میتونیم داشته باشیم، ایران داره چطور مهره‌های خودش رو میچینه؟ آیا از این فضا داره به عنوان یک فرصت دیپلماسی استفاده میکنه یا آماده است برای ادامه تنش؟
به نظر من میاد بیشتر از این فرصت داره برای بقا، برای تضمین بقاش استفاده میکنه، به خاطر اینکه اعتراضات سراسری آنچنان گسترده بود که یک تهدید موجودیتی برای نظام جمهوری اسلامی ایجاد کرده بود. یعنی اصلا دیگه صحبت این که ما بریم مذاکره بکنیم یا امتیاز بدهیم یا ندهیم وجود نداشت. خب ما میدونیم یکی از اصول جمهوری اسلامی از زمان روح الله خمینی این بود که میگفت حفظ نظام اوجب واجبات است و گفته بود حاکم اسلامی میتونه برای حفظ نظام اسلامی حتی واجبات دین رو هم تعطیل بکنه. این چیزیست که عقیده حاکمان جمهوری اسلامی است. بنابراین وقتی که نظام به این صورت به خطر افتاد، من فهم میکنم که آمادگی هر گونه امتیاز دادنی و مذاکره رو داشت. این که از یک طرف عراقچی میرود و به ویتکاف حالا پیام میدهد برای احتمال مذاکره و این که حالا قالیباف از اون برم تهدید میکنه، بین اینها تضادی ماهیتی وجود نداره، به خاطر اینکه وزارت خارجه کارش رو میکنه و حالا مقام‌های سیاسی جمهوری اسلامی هم به سبک و سیاق همیشگی برای حالا اون دشمنی که خودشون میشناسن میگن دشمن، شاخ و شانه ها رو میکشند. البته خب کسی نیست که ندونه برابری نمیکنه قوای نظامی جمهوری اسلامی با قدرت نظامی آمریکا و اینکه میگوید ما میزنیم و ضربه میزنیم و اینها، بیشتر به نوعی فهم کنم مصرف داخلی داره برای جلب نظر حالا بسیجی ها یا اون طیفی که نزدیک هستن به جمهوری اسلامی. در مجموع من فکر میکنم جمهوری اسلامی آمادگی امتیاز دادن داره، به خاطر اینکه اگر این اعتراضات همراه بشود با یک حمله احتمالی آمریکا به چند حالا هدف، مخصوصا اگر خود شخص خامنه ای رو هدف قرار بدند، نظام در آستانه سقوط ممکن است که قرار بگیرد. این تضمین نیست، یعنی اینکه حمله هوایی منجر بشود به تغییر نظام یا منجر بشود حتی به کمک به معترضان چیزی نیست که تضمین شده باشد، ولی جمهوری اسلامی نمیخواهد این ریسک رو بپذیرد و سعی میکنه که خطرش رو کم بکنه. فکر میکنم که اگر رفتارش رو تا الانم دیده باشیم، در هر برهه‌ای که احساس کرده که خطر وجودی است کوتاه آمده. این سری هم من به نظرم که میخواد به هر قیمتی که شده جلوی حمله ترامپ رو بگیره و به هر قیمتی که شده فرصت پیدا بکنه برای کنترل بیشتر خیابانها. تو همین چند روزی که اینترنت رو قطع کرده، ما دیدیم امروز تظاهرات هواداران جمهوری اسلامی رو خبرگزاری‌ها و خبرگزاری داخلی و صدا و سیما پخش کردن که آره اینها اومدند و الان خیابان‌ها در دست ماست، یه چیزی شبیه آن نوه دی که قبلا برگزار کرده بودن. بنابراین اگر خیالش راحت بشه از خیابان‌ها، تا حد زیادی میتونه نفس تازه بکنه و خب این حالا اگرچه برای معترضان ایرانی خوشایند نیست، اما یک سیاستی است که دارن الان به کار میبرن.
آیه مموریان، شما اشاره کردید به شکاف داخلی در آمریکا، همینطور میدونیم که انتخاباتی رو پیش رو داره دولت آمریکا. به نظر شما آمریکا در عمل تا چه حد آماده پرداخت هزینه یک درگیری با ایران هست، کشوری که تا حدی میتونه منافع آمریکا رو تامین بکنه احتمالاً با توجه به ذخایر نفتی که داره و اینکه حمله آمریکا به ایران میتونه از فروش نفت ارزان قیمت به چین بشه، اما در واقع هزینه های این حمله برای آمریکا چه خواهد بود و آیا آمریکا حاضر این هزینه رو پرداخت کنه یا نه؟
سوال خیلی مهمی هست، سوال بسیار دشواری هم هست، ولی در فضایی که ما هستیم به نظر میرسه برای بسیاری نه تاریخ مهمه، نه تحلیل مهمه، نه دانش مهمه، نه روابط بین الملل مهم هست، نه جامعه شناسی مهم هست یا علوم سیاسی، ولی به نظر من میشه نگاه کرد اینا همه اینا تاثیرگذار هستن و بعد نگاه کرد به تجربه‌ای که وجود داشته. برای ایالات متحده در شرایط کنونی مسئله اصلی این هستش که هر جایی که داره اقدامی انجام میده این هزینه رو دوش دولت آمریکا نذاره، دولت آقای ترامپ نذاره. شما ببینید در مورد ونزوئلا رفتن به سمت یک گزینه که کاملا نتایجش کنترل شده بود، تا حدی بسیار زیادی کنترل شده بود، یعنی رفتن داخل مادورو رو بردن، یک پیروزی اعلام کردن و نرفتن به سمتی که مثلا ماچادو رو بیارن که برنده جایزه نوبل ونزوئلا هست و مثلا سعی کنن که اپوزیشن اونها، نیروهای مخالف اونها رو ببرن اونجا و مثلا دنبال انتخابات آزاد باشن و از این حرفا، چون میدونستن که به هر حال این ممکن استش که کاملا جامعه رو به هم بریزه و گروهای مختلف با هم دعوا کنن، گروهای شبه نظامی، گروهایی که طرفدار مادورو بودن، مردم، خلاصه بیست تباتی به ونزوئلا بیاد. بنابراین رفت مادورو رو آورد و داره تلاش میکنه از طریق فشار آوردن به دلسی گونزالس که معاون مادورو بود اون چیزی که میخواد رو در واقع در طی ماهای آینده بهش برسه. مسئله مهم در این حمله که ونزوئلا کرد این بودش که یک سرباز آمریکایی کشته نشد. چرا مسئله مهمی است؟ برای آقای ترامپ بسیار هزینه سنگین هست که حتی یک سرباز آمریکایی در یک حمله کشته بشه. یک سرباز، یعنی اون حد تحمل و آستانه تحمل که برای ترامپ هست خیلی پایین هست. رئیس رؤسای جمهوری سابق رفتن تو عراق و جاهای دیگه، مثلا افغانستان، اینها کلی هم آمریکایی کشته دادن، ولی همه اونها زخمای در جامعه آمریکا ایجاد کرده و طرفدار آقای ترامپ کسانی هستن که اساسا نمیخوان که به هر حال وارد جنگ‌های خارجی بشن و سربازای آمریکایی به خاطر دلایل مختلف در کشورهای دیگه جونشون از دست بدن. بنابراین برای آقای ترامپ خودش میدونه که وارد شدن به مسیرهایی که سرانجامش غیر قابل پیش بینی هست و تحت کنترل دولت آمریکا نیست، براش هزینه بسیار زیادی خواهد داشت، به خصوص در سالی که ما الان با انتخابات میاندوره‌ای مواجه هستیم. خودشون گفتن اگر انتخابات ما در انتخابات میاندوره‌ای ببازیم، دموکرات‌ها منو استیضاح خواهند کرد. خودش میدونه که بسیار بسیار مسئله مهمی است. با حمله به ونزوئلا و با اقداماتی که داره میکنه سعی میکنه که آقای ترامپ مسئله اقتصادی رو در طی ماهای آینده بهبود ببخشه که به هر حال یک وزنی داشته باشن برای انتخابات میاندوره‌ای. این که قرار باشه که وارد پروژه‌های سیاست خارجی بشه که در اون کشته بشن سربازای آمریکایی یا براشون خطر ایجاد بشه و یا نتایج بدی به همراه بیاره، این یک ریسک خیلی خیلی بزرگ هست و من میدونم که خب قطعا در اسپرتیونش کسانی هستن که اونو دارن بهش فشار میارن که این کار انجام بده، فکر میکنن که به هر حال گزینه های خیلی راحت تری هست، ولی باید دید. من به همین خاطر میگم که اون چیزی که آمریکا میخواد الان انجام بده بالاخره انجام خواهد داد، به خاطر اینکه آقای ترامپ گفته من دستم رو ماشه از شما بکشین منم میام وسط و مردم رفتن تو خیابون ها. الان خودش جای موقعیت قرار داده که اگر که حمله نکنه یا اقدامی انجام نده براش خیلی تبعات سیاسی خواهد داشت. حالا اگر انجام بده، بحثی هستش که آیا این حمله نظامی که انجام میده آیا در با هماهنگی دولت ایران انجام میشه یا نه به صورت محدود انجام خواهد شد، مثل اون چیزی که برای قاسم سلیمانی اتفاق افتاد، بعد سری به ایران گفتن ببین این همون یک بار حمله بود، ما حمله دیگه نمی کنیم و شما اگر جواب بدین و به ما خسارت وارد کنین و سربازتون که کشته بشه ما حمله بعدیمون به مراتب سخت‌تر خواهد بود. و ایران تصمیم گرفتش که این جمهوری اسلامی تصمیم گرفتش که جوابش بسیار محدود باشه، خسارتی هم وارد نکنه و همه اینا کاملا با هم دیگه هماهنگ شده بود. باید دید که آیا این هست یا این که اساسا وارد این پروسه میشه که بره انقدر بزنه که خب به این امید که مردم مثلا بریزن همه جا رو بگیرن، بعد اون موقع به گزینه‌شون این هست. میگم این خیلی فاصله داره با مدل‌های دیگه که این کاری که آقای ترامپ کرده و وارد و دیدیم که وارد پروسه‌ای نمیشه که این پروسه نتایجش غیر قابل پیش بینی هست.
آقای قفوری، آقای معماریان پروسه‌ای رو که میتونه منجر به جنگ بشه رو بررسی کردن، اما شما گفتید که ایران آماده امتیاز دادن هست در مذاکره با آمریکا و البته آقای معماریان هم اشاره کردن که آمریکا ایدئالش پیدا کردن یک راه حل بدون هزینه است. در این میان اگر فرض رو بر آغاز مذاکرات، آغاز دوباره مذاکرات بگذاریم، به نظر شما چقدر ایران حاضر امتیاز بده و چقدر آمریکا آماده است از اون خط قرمزایی که پیش از این تعیین کرده عدول بکنه، مثلا توقف غنی سازی رو چشم بپوشه یا محدود شدن فعالیت‌های موشکی رو تغییر بده؟
و اینجا حرف آقای معماریان موافقم که اگر بخواهند مذاکره بکنند و در کنارش هم دونالد ترامپ بخواهد وجهه خودش رو حفظ بکنه، اون وعده‌ای که داده رو عملی بکنه، ممکنه که یک حمله کنترل شده مثلا به یک مقر سپاه پاسداران با هماهنگی خود جمهوری اسلامی انجام بشود و بگن حالا ما میزنیم شما واکنشتون کنترل شده باشه، چیزی شبیه این ممکنه این سناریو. برگردم به اصل سوال شما، من فکر می‌کنم که جمهوری اسلامی از اونجایی که الان براش خطر وجودی است حاضره که مخصوصا در زمینه هسته‌ای امتیاز بده. در زمینه موشکی مطمئن نیستم، به خاطر اینکه تجربه قبلی نشان میدهد که مثلا لیبی قذافی زمانی که حاضر شد از یه قسمت بزرگی از ساز و برگ نظامیش چشم بپوشه، بلافاصله اندکی بعدش البته با حمله ناتو مواجه شد و کلن دولتش فرو ریخت. برای همین برای دفاع هم که شده احتمالاً صنایع موشکی رو نخواهد گذاشت در این بخش از حالا معامله یا هر چیزی که اسمش رو بذاریم، مذاکره یا هر چیز. منتها مسئله هسته‌ای الان در جایی قرار داره که اولا جمهوری اسلامی میتواند با تعلیق این برنامه هسته یا با توقفش یک سری از فشارهای تحریمی رو هم برداره. یعنی اگر از دونالد ترامپ قول بگیره که تحریم‌ها برداشته میشه، اون وقته که میتونه این اقتصادی که الان داخلش گیر کرده و اصلا عامل شروع اعتراض اول اقتصادی بود و بعد نظام رو نشانه گرفت دیگه، به هر حال این شرایط رو که تا ابد نمیتونه که کنترل بکنه با سرکوب، یه جایی از دستش در میره. اگر برنامه هسته‌ای رو که همین الان هم در حال حاضر بمباران باعث شده که دیگه کار نکنه، یعنی الان ما که غنی‌سازی نداریم، این رو روغن ریخته رو به قول معروف خرج امامزاده بکنه و در کنارش امتیاز رفع تحریم رو به دست بیاره و جلوی یک حمله ویرانگر یا مؤثر رو هم از طرفی بگیره، فکر میکنم که برای جمهوری اسلامی گزینه مناسبی باشه در این مقطع. این که دونالد ترامپ تا چه حد کوتاه بیاد، من فهم کنم مسئله هسته‌ای خیلی برای ترامپ پیروزی بزرگی خواهد بود. باز آقای مماریان اشاره کردن به انتخابات پیش رو در داخل آمریکا. اگر بتواند بگوید که من بیش از 2 دهه معضل برنامه هسته‌ای ایران رو که هیچ رئیس جمهور قبلی نتوانسته بود حل کند، من اومدم و به عنوان یه سوپرمن حلش کردم، خب یه اعتبار خیلی بزرگی براش خواهد بود. بنابراین من فکر میکنم که حتی اگر مسئله موشکی هم حل نشه، با مسئله هسته‌ای که یه خطر بزرگ هم برای خودش هست، هم میتواند به متحدان اسرائیلیش بگوید که ببینید من خطره یه حمله اتمی به شما رو از سر شما برای همیشه رفع کردم، این میتونه برای دونالد ترامپ هم یک برد محسوب بشه. حالا باید دید که تا چه حد جمهوری اسلامی جلو میره و آیا بعد از کنترل خیابانهای ایران هنوز هم حاضر هست که بیاید و این امتیاز را بدهد یا نه. من فکر میکنم که در نهایت این فرصتی در اختیارش قرار گرفته، در اختیار آقای عراقچی و تیمش، که حالا اگر خامنه ای هم بهشون این اجازه رو بدهد، اینها بتوانند بروند و یک حالا روندی از مذاکره رو آغاز بکنند.
آقای مماریان، به مسائل داخلی آمریکا و نگاه آقای ترامپ به ایران پرداختیم، اما بپردازیم به نقش عوامل بیرونی. ما میدونیم که اسرائیل آشکارا خواستار حذف جمهوری اسلامی هست و روابط بسیار نزدیکی با آقای ترامپ برقرار کرده، و از سوی دیگه میدونیم که منافع زیادی آقای ترامپ در منطقه در کشورهای حاشیه خلیج فارس داره و اینها کشورهایی هستند که امنیت براشون بر هر حکومت دیگری در ایران اولویت داره. به نظر شما در این وزنکشی سیاسی کدام یک برنده است؟ تأمین امنیت برای کشورهای منطقه یا تأمین خواستای اسرائیل؟
ببینید، در چارچوب امنیت بین الملل که در واقع چارچوب همین بحث برنامه هسته ایران هست که دنیا نگران هست و میخواد ایران برنامه هسته ای یا غنی‌سازی نداشته باشه یا به بمب نرسه، این مسئله هم قابل بررسی هست. چرا مهم هست؟ در تمام این سال هم تو شما اشاره کردی، مسئله امنیت یکی از مسائل کلیدی بوده در خصوص ایران، بحث ثبات در ایران. چرا؟ چون ما در یک شاهراه انرژی و اقتصاد جهانی هستیم در منطقه. تریلیون‌ها دلار سرمایه‌گذاری شده در منطقه از عربستان تا کویت و امارات و قطر و کشورهای دیگه، و به هر حال هر گونه بی‌ثباتی در ایران بر اساس تحلیل‌های نهادهای امنیتی آمریکا میتونه که در واقع یک منطقه بزرگی رو دچار ناامنی بکنه. شما ببینید افغانستان ناامن هست، یعنی جایی نیستش که مثلا کاملا در کنترل طالبان باشه. پاکستان کشوری هستش که یک بمب ساعتی است به تعبیر مقامات آمریکایی. از این طرف عراق و سوریه در حالت امنی نیستن، کشورهای ناامنی هستن و کاملا اگر قرار باشه که اسلحه بریزن، اگر قرار باشه کارهای تروریستی انجام بدن، کار دیگه بکنن، کاملا باز هست. بنابراین اگر ایران بی ثبات بشه، یک مجموعه سرزمین‌های بزرگی از شرق افغانستان تا این و غرب سوریه ناامن خواهد شد و این برای امنیت جهانی، این چارچوبی بحث که من کنم امنیت جهانی هست، برای امنیت جهانی بحث سرمایه گذاری اقتصادی، بحث انرژی خطرناک خواهد بود. این یکی از خط قرمزهای که آمریکا بوده در طی سال گذشته قد بوده و به هر حال خب این که بخوان این مسئله کنار بزنن و برن به سمت گزینه‌هایی که هزینه‌اش زیاد هست یا غیر قابل کنترل هست و بخوان کاری رو بکنن که به هر حال این مسئله نادیده بشه، به نظر من غیر قابل فهم است. مگر اینکه اتفاقی در ایران بیفته، مثلا واقعا ارزیابی اطلاعاتی امنیتی و تحلیل‌های میدانی دستگاه اطلاعاتی امنیتی این باشه که اعتراضات در ایران در نقطه‌ای هست الان که غیر اجتناب ناپذیر هست و حکومت جمهوری اسلامی در نقطه‌ای هست که ما این نشانه‌هایی رو ببینن، عوامل رو ببینن، به هر حال حساب کتابی رو بکنن که حکومت داره میفته دیگه، الان داره سرنگون میشه و ما بعد اینجا همراه بشیم با مردم برای اینکه بتونیم با دولت آینده ایران رابطه خوبتری داشته باشیم و بتونیم فرصت‌های بیشتری در دولت آینده ایران داشته باشیم، در دولت گذار یا دولت بعد از اون. بنابراین این هستش که تا اون زمان حداقل وارد امتحان کردن گزینه‌هایی نمیشن که مسئله ثبات رو نادیده بگیری درش. به نظر من این مسئله کلیدی است که در نظر داشته باشیم، صرف نظر از اینکه دولت آمریکا چه کاری بکنه. و قطعاً خب اسرائیل دولت زینف هست و مسئله اسرائیل با آمریکا کاملا متفاوت هست. ما کمون که دیدیم در طی سال‌های گذشته منافع اسرائیل، منافعش با منافع ایالات متحده در حوزه‌های مختلف ممکن استش که با هم دیگه نخونه، ولی خب به هر حال نفوذی که اسرائیل در آمریکا داره به خاطر لابی اسرائیل و به خاطر به هر حال رابطه‌ای که دو کشور وجود داره، خیلی از مواقع آمریکا همراه شده با اسرائیل، ولی خب به تعبیر اونها و بی‌رحم بودن جمهوری اسلامی که ما می‌دونیم سرکوبگر هست، آدم می‌کشه، قتل عام کرده، حتی بحثشون فراتر از مسئله جمهوری اسلامی هست، ولی فرصت رو الان محترم میشمارن، فکر میکنم فرصت مناسبی هست که برن به سمت حل مسائلی که دیگه واقعا ممکن استش که هیچ وقت براش فرصت نداشته باشن و اونم قدرت ایران هست، کشور بزرگی که در منطقه میتونه که صاحب اثر باشه، چه در زمان شاه، چه در زمان جمهوری اسلامی، چه در زمان پس از جمهوری اسلامی، کشور قدرتمندی خواهد بود از نظر سوق جیشی و به هر حال امنیت استراتژیکی داره. بنابراین این هم یکی از خطراتی که هست که وجود داره و بعد دید که آیا در توازن بین آمریکا و اسرائیل و به هر حال نیروهایی که تلاش میکنن که دستورکار خودشون جلو ببرن، چه کسی پیروز خواهد شد. ولی قطعاً یه فضایی هستش که همه این گروه‌های زینف میخوان که بیان وسط و به اسم مثلا مردم ایران، به اسم مثلا حمایت از معترضان، اون دستورکار خودشون رو به جلو ببرن و این چیزی هست که باید افراد ایرانی‌ها، کسانی که واقعا از ته قلب خواستار سرنگونی جمهوری اسلامی هستن، از ته قلب خواستارید حکومت دموکراتیک و سالم در بعد از جمهوری اسلامی هستن، حواسشون جمع باشه که بتونن اینا رو از هم تمیز بدن.
و آقای غفوری، این گفتگو رو با این سوال از شما به پایان میبرم که در صورت شکست دیپلماسی به نظر شما محتمل ترین سناریوی بعدی کدام خواهد بود و البته چه کشوری بیشترین هزینه رو پرداخت میکنه؟
ببینید، به دیپلماسی اگه منظورتون بین ایالات متحده است و جمهوری اسلامی ایران، به نظر من اگر این سری نتوانند که با هم دیگه به توافق برسند، ایالات متحده هستن بعدش نمیاد طوری جمهوری اسلامی رو تضعیف بکنه که منجر به سقوطش بشه. برای همین من فکر میکنم اگر هزینه فایده رو بخواهیم ملاک قرار بدهیم، جمهوری اسلامی است که ضرر میکنند. هزینه ایالات متحده میتواند کمی هزینه مالی یک حمله نظامی باشد یا حالا احیاناً در اثر هدف گرفتن منافع یا نیروهای آمریکایی در منطقه ممکن است که کمی هم بتواند از این نظر ضربه به آمریکایی‌ها بزنند. برای همینه که من فکر می‌کنم که واقعا اینها این دفعه می‌خواهند بروند و امتیازی بدهند، چون واقعا خطر وجودی شده براشون و خب این منجر هم خواهد شد به طول عمر جمهوری اسلامی. بنابراین من فکر میکنم که اپوزیسیون جمهوری اسلامی داره تلاششون میکنه که مانع همچین چیزی بشه. از طرف ما هنوز موضع اسرائیلی ها رو نمیدونیم که اگر یه وقت جمهوری اسلامی با یک پیشنهاد جذاب برود، آنگاه اسرائیلی ها قبول میکنند که به قیمت از بین رفتن کل برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی باید همچین توافقی موافقت بکنند یا علیه اون بلند میشن. این هم یه موضوعیه که باید به هر حال یک عنوان یکی از فاکتورهای اثرگذار در نظر بگیریم. به هر صورت من فکر میکنم که تکلیف این مسئله در آینده نه چندان دور روشن میشه، یعنی در روزهای آتی میتونیم انتظار داشته باشیم که رفتار هر دو طرف نشان بدهد آیا مذاکره‌ای در کار هست یا خیر.
کامیز غفوری، تحلیلگر سیاسی در فنلاند، و امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در آمریکا، مهمانان این میزگرد بودند با همکارم رویا کریمی مجد. میزگردی که ما رو به پایان این برنامه میرسونه. دعوت میکنم همینجا بمونید، جای نرید، تا ثانیه های دیگر شنونده برنامه ویژه ساعت 14 امروز خواهید بود.